رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ارتش اوکراین از جدای طلبان خواست تیراندازی را بست کنند. تاجکستان برای بنیاد لوله گاز چین آزمون اعلام کرد. مذاکرات اتمی ایران و آمریکا در شهر ژنو ادامه یافت و دو شهروند تاجکستان را در پاکستان دستگیر کردند. تفصیل خبرها. ارتش اوکراین گفت تا زمانی که جدای طلبان طرفداری روسیه تیراندازی را قطع نکنند، بیرون بردن تانک و توپخانه‌هایش را از منطقه‌های درگیری شروع نمی‌کند. بر اساس سازش آتش‌بس که با میانجیگری آلمان و فرانسه حاصل شد، نیروهای اوکراین و جدای طلبان باید جنگ را روز 15 فوریه کاملا قطع می‌کردند و دو روز بعد بیرون بردن سلاح‌های وزنین از منطقه‌های درگیری شروع می‌شد. آناتولی استلمخ، سخنگوی ارتش اوکراین، روز 23 فوریه گفت هرچند بعد اشغال شهر دبلسو جدای طلبان تیراندازی را کم کردند، ولی شب گذشته دوبار به موضع‌های نیروهای حکومتی از توپخانه تیر انداختند. ویچسلاو سلزنیوف، سخنگوی دیگر ارتش اوکراین، گفت تا زمانی که تیراندازی به سوی نیروهای حکومتی ادامه کند، درباره بیرون کشتن سلاح‌ها هم گپی نخواهد شد. در دوشنبه برای انتخابی شرکت کنسالتینگی جهت اجرای طرح بیش از 3 میلیارد دلاری لوله گاز آسیای مرکزی و چین تندر اعلام کردند. لوله گاز ترکمنستان و چین که تقریبا 400 کیلومتر آن از خاک تاجیکستان باید بگذرد، یکی از طرح‌های بزرگ است که با گفته مقامات در صورت ساخته شدنش برای تاجیکستان سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار فایده می‌آورد. در وزارت مالیه تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند قبول عریضه‌ها برای شرکت در آزمون نامحدود تا روز 12 مارت به پایان می‌رسد. حکومت تاجیکستان سال 2014 بعد از امضای توافقنامه با چین اعلام کرد با اجرای طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، و محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، در شهر ژنو درباره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران دو ساعت گفتگو کردند. در گفتگوهای آمریکا و ایران در روز 22 فوریه نخستین بار انست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده، و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شرکت داشتند. دو طرف در جریان روز دایر به جنبه‌های فنی محدود کردن فعالیت‌های اتمی ایران صحبت کردند. محمد جواد ظریف به رسانه‌های دولتی ایران گفت که مذاکرات در سطح میانه خوب بود، اما به سازش نائل نشد. به گفته او جلب انست مونیز و علی اکبر صالحی ضرورت جلب مقامات سطح بلند به مذاکرات را نشان می‌دهد و صحبت را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. دو شهروند تاجیکستان در سرزمین‌های قبیله نشین پاکستان به دلیل نداشتن اجازه سفر دستگیر شدند. شیرعلی جانانوف، سفیر تاجیکستان در اسلام آباد، روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت سفارت و کنسولگری تاجیکستان تلاش دارند که سرنوشت هر دو نفر معلوم شود. شهروندان تاجیکستان که از آنها توکل و سیف الله نام بردند، در منطقه قبیله نشین خیبر پختونخوا پاکستان دستگیر شدند. این منطقه یکی از پناهگاه‌های امنی طالبان و دیگر تندروان شریک قایده محسوب می شود. قرار است روز 23 فوریه فرماندهان عالی رتبه و دیپلمات های آمریکا راههای مبارزه بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی را بررسی کنند. رئیسات این جلسه را اشتون کارتر، وزیر نوی دفاع آمریکا، بر عهده دارد و این نشست در یک قرارگاه نظامی آمریکا در کویت صورت می گیرد. جنرال لوید آستین، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه، جان آلن، جنرال بازنشسته، نماینده باراک اوباما در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی، سفیران آمریکا در مصر و اردن، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در نشست حضور خواهند داشت. جلسه مذکور در حال صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی در کشورهای دیگر از جمله لیبی جای پا پیدا کردند. گروه دولت اسلامی اول سال گذشته قلمروهای وسیع سوریه و عراق را اشغال کرد. سازمان‌های معتبر حامی حقوق از مسئول اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر خواستند ضمن سفرش به آذربایجان مسئله رهایی ده‌ها حامی حقوق و خبرنگاران را در میان بگذارد. ستاوروس لامبرینیدیس روز 23 فوریه با دعوت حکومت آذربایجان به باکو سفر می‌کند. شنونده ارجمند، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را می‌توانید در وبسایت ما پیدا کنید در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
شهر که ما رو میجید
اینجا میابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.tj یا ozodi.org.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. بنیاد لوله گاز چند میلیارد دلاری در تاجیکستان ماهی اپریل آغاز میشود. ادامه مذاکرات نمایندگان آمریکا و ایران در باره برنامه های بحث برانگیزی اتمی ایران. تاجیکستان 22مین سالگرد تأسیس ارتش ملی را تأجیل کرد و با مشکلات زیاد. مهاجرانی که از روسیه برگشتند به چی کار مشغولند؟ استراحت می کنند یا کاری دیگر؟ در آستانه روزی تأسیس ارتش ملی در تاجیکستان که هر سال روزی 23 فوریه جشن گرفته می شود، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار بنیاد یک ارتش زمانوی با هدف مقابله با تهدیدهای معاصر شد. امام علی رحمان در یک نشست گفت که در چند سال اخیر جهان یک جای خطرناک شده است و برخورد منفیت‌ها تاجیکستان را مجبور می‌کند که همه طرفه برای مقابله با خطر و تهدیدها و بخصوص تروریسم آماده باشد. در این باره همکارم خورشید همدم گزارش می‌دهد.
تاجیکستان روز 23 فوریه سالگرد 22مین تأسیس ارتش ملی اش را که سال 1993 اساساً از حساب نیروهای فرانت خلقی تأسیس یافته بود، تجدید کرد. با گذشت 22 سال ارتش تاجیکستان تنها ارتش صاحب تجربه جنگی در منطقه به حساب می‌رود. ولی این ارتش 16000 نفره‌ای مسلح با سلاح‌های کهنه و فرسوده اساساً ساخت شوروی از نگاه تامیناتش با تسلیحات زمانوی و همین طور از لحاظ تعداد سلاح‌های وزنین از نیروهای مسلح 4 کشور دیگر آسیای مرکزی عقب می‌ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 22 فوریه در یک جلسه با تنتنه به مناسبت سالگرد 22مین تأسیس ارتش ملی تاجیکستان گفت شرایط حساس امروزه از نیروهای مسلح کشور آمادگی فوق‌العاده و بنیاد یک ارتش زمانوی و مجهز با سلاح‌ها و دانش‌های معاصر حربی را تقاضا می‌کند. امام علی رحمان در برابر تامین ارتش با سلاح‌های زمانوی و افسران و عسکران تعلیم و تمرین دیده از بین بردن ضرورت منفی چون ابله و به هنگام دعوت جوانان به خدمت نظامی و مناسبت‌های غیر آیین‌نامه‌ای در جریان خدمت را برای آمادگی نیروهای مسلح تاجیکستان به مقابله با چالش‌های چون تهدید گروه‌های تندرو مهم نامید. امام علی رحمان یادآور شد که تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری پس از شوروی حقش را از تقسیم میراث ارتش شوروی به دست آوردن نتوانست و گفت ما ارتش را در جای واقعا خالی تأسیس دادیم. و همچنین گفت در ظرف 23 سال در خود تاجیکستان بیش از 12000 و در مکتبهای نظامی کشورهای خارجی قریب 3000 افسر دیگر برای نیروهای مسلح کشور تربیت کردند. و جمهوری تاجیکستان و از بین بردن ظاهرات منفی چون ابله و هم محوی مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در قسم های نظامی تاکید کرد و از جمله گفت یکی از شرط های مهمی بلند برداشتن ملکه کسبی و آماده باشی قوه های مسلح، مستحکم نمودن قانونیت، ترتیبات حقوقی، انتظام حربی و تربیه سیاسی و معنوی حیات شخصی می باشد. امام علی رحمان یک سال پیش نیز در ملاقات با یک گروه کمیسرهای نظامی تازه تعیین به ضرورت از بین بردن ابله و هنگام دعوت جوانان به صف ارتش تاکید کرده بود، ولی گزارش های رسیده از دو موسم اخیر بهاری و تیرماهی دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان حاکی است که این شیوه به خاطر تامین نقشه دولت همچنان به طور فراوان از سوی مقامات محلی استفاده می شود. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی و با قدرت رسیدن امام علی رحمان از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و صحنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را از همان روز حساب میکنند. 23 فوریه در زمان شوروی نیز همچون روزی تأسیس ارتش سرخ با تنتنه تجلیل می شد.
همکارم خورشید همدم در باره تجلیل روز تأسیس ارتش ملی تاجیکستان گزارش میداد و هم در باره هشدار امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور به نیروهای مسلح کشور که به خطرات معاصر به خصوص تروریسم آماده باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دیپلمات‌های تاجیک میگویند سعی دارند سرنوشت دو شهروند کشور را معلوم کنند که بنا به گزارش‌ها در یکی از منطقه‌های خطرناک پاکستان دستگیر شدند. رسانه‌های پاکستان میگویند دو ساکنی تاجیکستان آخر هفته گذشته در منطقه خیبر پختونخوا دستگیر شدند که در بعضی از مناطق آن عملیات علیه طالبان و دیگر جنگجویان شریک القاعده ادامه دارد. هرچند هویت شهروندان تاجیکستان و هدف سفر آنها به پاکستان معلوم نیست، اما در گذشته چندین شهروند تاجیکستان را با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افراطی در پاکستان دستگیر کردند. همکارم میرزای سلیم پور گزارش می‌دهد.
شیرعلی جانانوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد روز 23 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی بازداشت دو شهروند تاجیکستان در منطقه خیبر سرزمین‌های قبیله‌نشین پاکستان را تصدیق کرد و گفت مقامات سفارت و کنسولگری تاجیکستان تلاش دارند تا بر رهایی این دو نفر از بازداشت دست بیابند. شیرعلی جانانوف گفت هنوز شام جمعه خبری بازداشت این دو تاجیک را به دست آورده، بلافاصله همان روز با فرمانده نیروهای نیمه نظامی خاصه‌دار در منطقه خیبر در رابطه با سرنوشت آنها در تماس شدند.
یتاش نو ساکا بودن دیگه سایفولون، ولی ما یافتیم نو در چه بازش کردم برابر همون چی صحبت کردیم با هم ساختو فرانتیر کوپس میگن اینا سرحدان پاکستان صحبت کردیم خود نو که در تماس است کره تمام حکومت ها اینا فاجی ما داد نو قرار دارن.
بنا به گزارش رسانه‌های پاکستان، نیروهای شبه نظامی این کشور موسوم به خاصه‌دار روز جمعه 20 فوریه دو شهروند تاجیکستان را در منطقه تختبک اوجانسی خیبر در سرزمین‌های قبیله‌نشین در راه به سوی تورخم دستگیر کرده‌اند. این دو نفر خود را سیف الله و توکل معرفی کرده گفتند که شهروندان تاجیکستانند و می‌خواستند از راه عقبه خیبر به تورخم بروند، اما از بس که آنها یگان سند رسمی و اجازت سفر با خود نداشتند، مقامات پاکستانی این دو تاجیک را برای تحقیق بیشتر به بازداشتگاه امنیتی جمرود انتقال دادند. این دو شهروند تاجیکستان ویزای پاکستان را داشته تا این سفر اخیرشان 23 روز را در اسلام آباد پایتخت این کشور سپری کردند، ولی نهاد مخصوصی را که اجازه سفر به مناطق از نگاه امنیتی خطرناک چون خیبر و تورخم را می‌دهد، از عزم خود برای سفر به این قلمرو از قبل آگاه نکردند. بر اساس مقررات حکومت پاکستان، شهروندان برخی از کشورها از جمله تاجیکستان با محض ورود به این کشور با وجود داشتن ویزا باید خود را در نهاد مخصوص وزارت داخله پاکستان ثبت نام کنند و حین خروج از آن کشور نیز باید همین اداره اجازتنامه خروج برای آنها صادر کند. اگر این افراد خارجی میخواهند که مثلا به افغانستان از طریق عقبه خیبر سفر کنند، باید آنها را با دلایل امنیتی از پشاور تا تورخم نیروهای پلیس تا منطقه های قبیله نشین و در قلمرو این مناطق تا تورخم از یک پاسگاه به پاسگاه دیگر نیروهای خاصه‌دار همراهی کنند تا در این مسیر به چنگ راهزنها و جنگیان طالبان نافتند. شیرعلی جانانوف گفت تورخم یک مسیر عمده ترانزیت مال از بندرهای پاکستان به تاجیکستان است و شهروندان بازداشت شده تاجیکستان نیز تاجران بودند که برای حل کدام مسائل تجاری به تورخم می رفتند. او احتمال هواداران سازمان های تندرو بودن و عزم پیوستن به حرکت های جهادی داشتن این دو نفر را که مقامات امنیتی پاکستان این فرضیه را هم تحقیق می کنند به اساس نامید.
اگر 10 بار ممکن که این بیرون جهاز از کمپیوتری ما شما فهمونیم چی
تورخم در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر شده، یک نقطه عمده ترانزیت مال از بندرهای این کشور به افغانستان و آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان به شمار می‌رود. منابع پاکستانی میگویند از تورخم تا شیرخان بندر یک گذرگاه اساسی تجاری در مرز افغانستان با تاجیکستان همگی 8 ساعت راه است و همه روزه از پاسگاه‌های مرزی و گمرکی تورخم تا 100 کانتینر مال فقط به تاجیکستان می‌رود. منابع پاکستانی احتمال از راه تورخم به افغانستان عبور کردن جنگیان اسلامی را ناچیز می‌شمارند، چون که این منطقه تحت نظارت نیروهای پاکستان قرار داشته، به محض اهمیت بزرگ تجاری و اقتصادی اش همچون مسیر ترانزیتی شدیداً حمایت می‌شود. در هر صورت باید اکنون مقامات امنیتی پاکستان معلوم کنند که این دو شهروند تاجیکستان سیف‌الله و توکل در عقبه خیبر چی می‌جستند.
همکارم میرزا سلیمپور گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه از مذاکرات ایران و امریکاست، ولی بعد از یک آگهی کوتاه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در شهر ژنو مذاکرات نمایندگان آمریکا و ایران در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران و یکی از بحران‌های دراز‌ترین در زمان معاصر ادامه کرد. دو طرف در باره آن صحبت دارند که فعالیت‌های اتمی ایران چگونه باید باشد و این کشور باید ضمانت بدهد که بمب اتمی نمی‌سازد. در عوض این گونه ضمانت، قدرت‌های جهانی وعده دادند که تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه ایران را از بین می‌بردارند. در باره مذاکرات دو طرف در شهر ژنو صحبتی داشتم با هانا کاویانی، همکارم از رادیو فردا که در محل مذاکرات قرار دارد، و از او اول در باره جزئیات مذاکرات چند روز اخیر پرسیدم.
بله، شهر ژنو چهار روز که امروز روز چهارمش هست شاهد برگزاری مذاکراتی فشرده بوده. در دو روز اول معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا گفتگو کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی آمریکا بر سر میز گفتگو نشست. این اولین بار بود که این دو با یکدیگر در قالب مذاکرات هسته‌ای دیدار می‌کردند، و از روز گذشته، از روز یکشنبه، همچون که وزیر خارجه آمریکا به شهر ژنو اومد و بر سر میز گفتگو با همتای ایرانی خودش نشست. از زمانی که مذاکرات تمدید شده، این دیدارهای دو جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا خیلی به کرات برگزار میشه و به نظر میاد که طرفین سعی میکنن که در بالاترین سطح دیپلماسی و تصمیم گیری این مذاکرات رو پی بگیرند.
و راجع به اون گفته که وزیر انرژی آمریکا و همین گونه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات شرکت داشتند، این چی معنی دارد؟ باری اول است که این دو نفر در سطح بالا در این مذاکرات شرکت میکنند.
اظهار نظرهای زیادی در این زمینه مطرح شده. گفته شده که ایران ابتدا پیشنهاد داده بوده که آقای صالحی که پیشتر وزیر امور خارجه بوده و امروز رئیس سازمان انرژی اتمیه و خودش دانشمند هسته‌ای، فیزیکدان هسته‌ای، در مذاکرات شرکت کنه، و اون وقت آمریکا تصمیم گرفته که همتای آمریکایی او نیز در مذاکرات حاضر باشه. از طرفی ایران میگه که در مرحله ای قرار داره مذاکرات که ایران و پنج به علاوه یک احتیاج دارند که بیشتر به مسائل خیلی فنی تر بپردازند، که این از دامنه علم و دانش وزرای خارجه به عنوان دیپلمات های ارشد خارجه، و شاید این دو مقام ایرانی و آمریکایی که فیزیکدان هسته‌ای هم هستن بتونن در این زمینه بیشتر با هم دیگه گفتگو بکنن و به نتیجه برسن. اما از طرف دیگه هم میدونیم که از در سطوح بالای دیپلماتیک هم داره این مذاکرات پی گرفته میشه. در نتیجه هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ فنی مذاکرات داره پا به پای هم پیش میره.
وزیر امور خارجه ایران به رسانه‌های دولتی کشور گفته که مذاکرات در سطح میانه خوب بود، اما هیچ سازش حاصل نشده است. اختلافات نظرها چی هست؟ آیا راجع به این هم چیزی گفته می شود؟
ما چیزی که اینجا بیشتر میشنویم این هستش که با فضای شاید 3-4 ماه پیش مذاکرات متفاوت هست، نظرها به هم نزدیکتر هست، اگرچه که اختلافات هم همچنان باقی است. اختلافات و اون چالش هایی که شما پرسیدین بیشتر بر سر دو موضوع اصلی هست. از یک سو بحث فنی دامنه برنامه هسته ایران هست، این که این برنامه چگونه ادامه پیدا بکنه و در مدت توافق، که اون هم از جمله مسائل مهم هست، دامنه برنامه هسته ایران چگونه باشه که بتونه محدود باشه و اقدامات راستی آزمایی انجام بشه. اما از طرف دیگه برای ایران بسیار مهم هستش که جدول زمانبندی برای تحریم های بین المللی داشته باشه، که این تحریم ها چگونه رفع بشن. از همین جهت این دو چالش اساسی بیشتر و بیشتر پررنگ شده در طول این ماها، و به نظر میاد که در برخی موارد چالش برانگیز نظرها به هم دیگه نزدیک هم شده.
هنو روز 23 فوریه مذاکرات به پایان میرسد. مرحله های بعدی این مذاکرات کی صورت میگیرد؟
مذاکرات اگرچه امروز در ژنو به پایان خواهد رسید، به احتمال زیاد این مذاکرات قرار هستش که در روزهای آینده احتمالاً آخر هفته در اروپا همچنان ادامه پیدا بکنه و طرفین در صدد این هستند که تا فروردین ماه آغاز سال جدید به یک چارچوب کلی دست پیدا بکنند و پس از اون تا تیر ماه به توافق جامع و نهایی. و این زمان بندی هست و این کم بودن زمان هستش که موجب شده این مذاکرات فشرده تر هم بشه.
هانا کاویانی خبرنگاری رادیوی فردا از شهر ژنو با مجله خبری رادیو زودی صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اونگونه که در خبرها نیز گفتیم، وزارت مالیه تاجیکستان برای اجرای طرح ساختمان لوله گاز ترکمنستان و چین برای انتخاب شرکت کنسالتینگی آزمون اعلام کرده است. دولت تاجیکستان از این طرح امیدی بسیار زیاد دارد، چون متخصصان حساب کردند که خود ساختمان لوله برای کشور سرمایه زیاد می آورد، برای هزاران نفر جای کار می آفرد و در آینده یک منبع درآمدی خوب برای بودجه تاجیکستان می شود. در این باره همکارم کیومرسیاتو گزارش می دهد.
وزارت مالیه تاجیکستان برای اجرای یکی از مهمترین طرحهای اقتصادی کشور از شرکت‌های کنسالتینگی یا مشورتی دعوت کرده است که برای خدمت‌رسانی فنی، حقوقی، اقتصادی و مالی در آزمون اجرای طرح بنیاد لوله گاز ترکمنستان و چین در تندر اعلان کرده این وزارت شرکت کنند. لوله گاز ترکمنستان و چین که تقریبا 400 کیلومتری آن از خاک تاجیکستان باید گذرد، یکی از طرحهای بزرگ است که به گفته مقامات در صورت ساخته شدنش برای تاجیکستان سالانه بیش از یک میلیارد دلار فایده می آورد. در وزارت مالیه تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند قبول عریضه ها برای شرکت در آزمون نامحدود تا روز 12 مارس سال جاری به پایان می رسد. آزمون در یک دور برگزار می شود و ماهی آینده معلوم خواهد شد که کدام شرکتی کنسالتینگی یا مشورتی در اجرای طرح لوله گاز ترکمنستان و چین سهم می گیرد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان می گذرد و خط چهارمی لوله عظیم گاز آسیای مرکزی چین است و تنها قسمت تاجیکستانیش بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل می دهد. حکومت تاجیکستان سال 2014 بعد از امضای توافقنامه با چین اعلام کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود. خط لوله‌ای که از تاجیکستان می‌گذرد یکی از شاخه‌های لوله آسیای مرکزی چین است که تقریباً 3700 کیلومتر طول دارد و قرار است سالانه از کشورهای منطقه به چین 800 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال یابد. با وجود منافع اقتصادی طرح مذکور برای تاجیکستان، مشکل نارسایی گاز طبیعی در کشور باقی می‌ماند، زیرا بر اساس قرارداد تاجیکستان حق گرفتن گاز از این لوله را نخواهد داشت، بلکه تنها پول ترانزیت گاز را میگرد و بس. آخری ماه دکبر سال 2014 وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه درباره اصولهای همکاری حکومت و شرکت مشترک ترانس تاجیک گاز پایپلاین کمپانی التدی را تصویب کردند که از اجرا کنندگان اصلی طرح ساختمان این لوله گاز می شود. ساختمان این لوله گاز در حال شروع می شود که اقتصاد تاجیکستان چند سال باز به کمبود شدید گاز دچار شده است. ازبکستان سال به سال صادرات گازش به تاجیکستان را کم و از سال 2012 پره قطع کرد و به ترانزیت گاز لازم برای تاجیکستان از ترکمنستان نیز راضی نشد. در طرح بنیاد خط 4 لوله گاز آسیای مرکزی چین نیز یک شرط این بوده که تاجیکستان نباید از گازی که توسط قلمروش به چین می‌رود گاز بگیرد. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در جنوبی تاجیکستان برای آنهایی که از مهاجرت کاری از روسیه برگشتند و جای کار نیافتند، بازار مردی کار تشکیل میکنند. خبرنگار ما با چند از این بازارها رفت و چنین گزارش میدهد.
اکثر مهاجران برگشته از روسیه در منطقه کلوب در چهار بازار ویژه موسوم به مردیکار بازار جمع آمدند. این مرکزهای با نام مردیکار بازار به تازگی از جانب اجنسی شغل اهالی و حفظ اجتماعی اهالی تأسیس یافته است تا مهاجران برگشته به این وسیله کار پیدا کنند. اما این مهاجران میگویند احوال آنها را تنها به عباره رو به رحم خدا میتوان قیاس کرد و حالا معلوم نیست که از این راه زندگیشان به میشود و یا نه. سید احمد پیریو، سردار ریاست اجنسی دولتی حفظ اجتماعی و شغل اهالی منطقه کلوب، متصق این خبر به رادیو آزادی گفت برای افراد بیکار 5 بازار مردکار تأسیس دادند، 3 تای آن در کلاب و 2 دیگر در ناحیه واسعه و همدانی. او میگوید اگر تعداد بیشتری مهاجران برگردند، مردکار بازارها در منطقه های دیگر نیز تأسیس خواهند یافت.
در کلوب سیت همه جبرانی که نهام دای در لایل های سندوم هستیم چوربوک دای خوبی بزرگ کالون در چه سیت های مودا در همازونی دامر سیوا کنیم درمان دی بزرگ همازونی دمیشه و اون گلزیو چی دیسه همی کورو برای که مو بار یایی دو ایسار همی را کردی سدیم که بچو بس بس برش برگشت و مدن شون های رسیه بیکون همون افتا همی ها کنید مسموش دیتن اکم
یک ماه پیش در مناطق کلوب همگی یک مردکار بازار فعال بود که در آن حدود 100 مردکار جمع آمده از سوی ساکنان فرمایش می گرفتند، از پی اجرای سفارش می شدند. حالا باشد شماره مردکاران در یک بازار تا 300-400 نفر افزایش یافته است. منوچهر میرخدا یک ساکن 27 ساله کلوب هنگام صحبت با آزادی گفت تازه از روسیه به جای خالی برگشته است. بعد 2 هفته برگشت است از مسکو برای کار به مردکار بازار برآمده انتظار کارفرما است. او میگوید در 2 هفته کارجوییش در مردکار بازار تا حال یگان خریدار نیافته است.
ویزا محکم که رفتن نمیتونیم.
قطعی رفتو در که محمود کسی اجو رفتو.
چرا نه پورا کی؟ تری کسی
جو کن. سن ما دل داتو کی؟ سن موگه فوکن نه ماشا یگون جو نمیشه.
هیچ خیر کی مراد نکند که یگون کارخونه مردم کجا کای ماسنا خزابیا دای جا کار کنه. ما تو جارو دام میشه مثال اکه چخه دا ملک بیگونه کار میکنه با هم جا کورش میکنه. دامسکا کور وجود نسپرد.
افزود مصیبی ما مردی کارها مکانی تماجوی هر روزه خود را بازاری رو بر رحم خدا گذاشتند.
کارخونه رو بر رحم خدا اگر نوی خدا زده پیش گلک سنگ میرکون خونه سرد میکن.
میگوید یکی از مردکارها بهردین یتیم و متخصص شعبه خدمات مهاجرت شهر کلوب به آزادی گفت تنها در یک ماه ینور حدود 7000 ساکن کلوب از مهاجرت مهنتی برگشته است. مقامات میگوید که در مجموع 10333 نفر همچون افراد بیکار به مرکز شغل اهالی مراجعه کردند. از این شماره 7380 ثبت نام شده، 103 نفر دیگر از 200 تا 250 سومانی کمک پولی گرفتند. منطقه کلوب با نواحی اطراف آن از مناطق روش نیافته تاجیکستان است که کارخانه های صنعتی بزرگ و جای کاری زیاد ندارد. اکثری اهالی این منطقه به مردکاری به روسیه میروند و قسمی هم به کشاورزی مشغولند. قانون نوی مهاجرت روسیه از 1 ینور به اجرا درآمد. در پی این تنها در یک روز 19 فوریه طبق آمار رسمی از روسیه به کلوب 240 نفر برگشته، از این شماره 200 نفرش را مردان تشکیل میداده است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
و در پایانی برنامه اخبار ورزشی را از نصرالله لطیف همکار ما در دوشنبه میشنویم.
پهلوانان تاجیک فرهاد رحیموف و کامرانشاهی استاپیریان در مسابقه سلسله گرانپری جودو که روزهای 21 و 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد ناکام گردیدند. فرهاد رحیموف در رقابت‌ها در وزن 81 کیلو در دوری اول بر کنستانتینس افچینیکوف از لاتویا غالب آمد، ولی او در دوری دوم از تراویس ستیونز از ایالات متحده آمریکا مغلوب گشت. کمرانشاه استاپیریان باشد در رقابت‌ها در وزن 90 کیلو در دوری اول بر محمد درویش از مصر دست بالا شد، ولی در دوری بعدی از آرون هیدربراند از آلمان شکست خورد. در این مسابقه بین المللی 542 ورزشکار از 75 کشور جهان شرکت داشت. مسابقه میانی مردان و زنان در 14 وزن صورت گرفت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 1 نشان نقره و 4 برنجی غالب شد. منتخب بلژیک جای دوم و منتخب گرجستان جای سوم را گرفتند. هر دو پهلوان تاجیک روز 28 فوریه در مسابقه کشاده قهرمانی جودوی اروپا در شهر ورشو لهستان شرکت خواهند کرد. کامرانشاه استاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من می‌خواستم سر اول با بازی‌های اولمپی سال 2016 در شهری ریو دی ژانیرو دولتی برزیل برگزار میگردد لیسنسیا را خط گرفتم در آنجا و دولت حساب سال خود را نمایندگی کنم.
خبری دیگر، روزهای 21 و 22 فوریه در اردوگاه سفیدارک ناحیه ورزوب مسابقه لیژرانی کوهی برگزار شد. در این پایگاه همه خواهشمندان صرف نظر از تجربه و سن و سال خود شرکت کردند. در سبقت مردان شمسولو زاکیروف در لیژرانی و فرهاد کلانوف در سنوبورد غالب شدند. در سبقت زنان سنا کلانوف در لیژرانی و یولیا ژوکوا در سنوبورد جایهای اول را کسب کردند. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله بخش اول مجله خبری به پایان رسید. بازگذاریم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگر شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.